اعتماد به نفس عجیب معاون اول دولت روحانی کیهان. متن پیشرو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. معاون اول رئیس جمهور در دولت روحانی در ادبیاتی کنایه آمیز گفت خدا را شکر کسانی در انتخابات کاندیدا شدند که اطلاعات کمتری از اوضاع کشور داشتند. اسحاق جهانگیری عضو مرکزیت حزب کارگزاران در گفتگو با خبر آنلاین اظهار کرد 14-15 سال است که گرفتار تحریم‌های مختلف هستیم که همه زندگی مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده است. ما نمی‌توانیم بگوییم که چون مقاومت می‌کنیم این شرایط می‌تواند ادامه پیدا کند. نتیجه این شرایط همین قطعی برق می‌شود. شرایط فعلی در برق و گاز و ناترازی‌های انرژی یکی از تبعات و دستاوردهای این تحریم است. به مردم ایران ظلم کردند. ما به عنوان مسئولین کشور نباید خواب راحت داشته باشیم وقتی می‌بینیم که تحریم جلوی مردم است. باید از تمام ابزارهای قدرت استفاده می‌شد و با نهایت عزت می‌رفتند، مذاکره می‌کردند و مزل تحریم‌ها را حل می‌کردند. خبر آنلاین نوشت آقای جهانگیری از آقای پزشکیان برای حضور در دولت 14 پیشنهادی داشتید. این سوال دیگری بود که از جهانگیری در کافه خبر پرسیدیم و او گفت خیر، هیچ پیشنهادی را هم قبول نمی کردم. زیرا جهانگیری درباره کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری 1403 گفت استان از جمله آقای خاتمی و دیگران مدام به من اصرار می کردند که کاندیدا شوم، اما من قبول نمی کردم. به همین دلیل فکر می کردند من از رد شورای نگهبان می ترسم. یکی از استان در جلسه ای عصبانی شد و یکی از اعضای شورای نگهبان را نام برد و گفت فلانی کیست که بخواهد تو را رد کند؟ چرا برایت مهم است؟ من کم قسم می خورم، اما آنجا مجبور شدم و قسم خوردم که والله نمی ترسم. اصلا برایم مصلوب ترین حالت این است که بیایم و رد صلاحیت شوم، چون به مردم هم جواب داده ام که من آمدم و چیزی که در توانم بود را عرضه کردم، اما شورای نگهبان رد صلاحیتم کرد. در آن جلسه گفتم بیشتر به این فکر می کنم که بیایم تایید شده و رئیس جمهور شوم. تمام سلول های بدنم با این فکر درد می گیرد. معاون اول رئیس جمهور در دولت 11 و 12 در اظهاراتی که کنایه به آقای پزشکیان رئیس جمهور هم هست گفته است ممکن است یک نفر نداند که قرار است وارد چه صحنه ای شود و فقط می خواهد رئیس جمهور شود، اما من می دانم و فکر می کنم تعبیرش را در همان روز به کار بردم و گفتم مشکلات به حدی است که من فکر می کنم اگر رئیس جمهور شوم 6 ماه بعد همین مردم به خیابان می آیند و شعار می دهند مرگ بر فلانی، استعفا استعفا، چون به کس دیگری که نمی توانند بگویند به رئیس جمهور می گویند. لذا از نظر خودم دوره سختی است. هر کسی رئیس جمهور می شد شرایط سختی بود. خدا را شکر کسانی کاندیدا شدند که اطلاعات کمتری از اوضاع کشور داشتند. اسحاق جهانگیری ضمن نقد برنامه‌های توسعه گفت ما باید توسعه ایران را به یک موضوع محوری و مورد تفاهم عموم نخبگان، مردم ایران و مسئولین تبدیل کنیم. این برنامه‌های توسعه شوخی است. وقتی داشتند برنامه 6 را می نوشتند من معاون اول بودم. به مجمع تشخیص رفتم و دیدم بحث رشد 8% مطرح است. گفتم آقایان شما برشه مبنایی از رشد 8% حرف می زنید. گذشتتان رشد 8% بوده. در این سالها که مدام 1.5% بود. چه اتفاقاتی افتاده است که می خواهید بگویید در آینده رشد 8% خواهیم داشت؟ بالاخره وقتی کسی حرفی می زند باید مبنایی داشته باشد. اظهارات از موضع بالای آقای جهانگیری در حالی است که دولت مطبوع وی سرآمد بسیاری از غافلگیری ها و بیخبری ها و سوء تدبیر ها محسوب می شود و شخص او معاون اول رئیس جمهور در دولتی بود که هم کلاه برجام سرش رفت، هم قبول کرد کلاه توافق آب و هوایی پاریس را سرش بگذارند و به کاهش مصرف سوخت فسیلی و در نتیجه توقف روند توسعه نیروگاه ها تند داد. هم وزیر نیروی آن ادعا کرد به خاطر 200 مگاوات برق زیر بار مافیای نیروگاه سازی نمی رود. هم دو برابر شدن تحریم ها را به جان خرید و هم کشور را گرفتار خسارت های جاری برجام مثل مکانیزم مشابه کرد. هم بدترین رکورد تورم را به ثبت رساند و هم دولت را با خزانه خالی تحویل شهید رئیسی داد و اعضای آن در اولین جلسه با آقای رئیسی گفتند دولت پولی ندارد تا حقوق مرداد 1400 کارمندان خود را بپردازد. منفی شدن رشد اقتصاد، سقوط چشمگیر صادرات نفت، قتل عام 709 نفری کرونا از مردم، قطع گاز و برق در فصول مختلف سال، توقف خودکفایی گندم و واردات 8 میلیون تن گندم به. از جمله ویژگی‌های دبرانی است که آقای جهانگیری معاون اول بود و روزنامه‌های همسو از او کاریکاتور سوپرمن تصویر می‌کردند. اما دولت شهید رئیسی با اعتقاد به این که نباید اسیر عملیات فریب و فرصت سوزی غرب ماند، واکسیناسیون کرونا را به سرانجام رساند، رایزنی با شرکای سیاسی و اقتصادی فرای غرب را توسعه داد. صادرات نفتی را با وجود تحریم‌ها احیا کرد، بخش مهمی از ناترازی برق و گاز را با تدابیر مختلف مهار کرد، خودکفایی گندم را احیا کرد، به 8000 کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیلیاری رساند تا تولید را از سر بگیرند و رشد اقتصادی را به بالای 5% رساند. قطعاً اگر آن روند تداوم پیدا می‌کرد، رشد 8% هم در دسترس بود.